سید حسین هاشمیان، لمعه، فقه دو، صفحه 303. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و ان یسلل امام به فرقت رکعتن فی مکان لا یبلغهم سهام العدو ثم ینفردون بعد قیامه ثم یتمون رکعتن اخرى مخففتن. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته از بین انواع کثیره ای که ایشون فرمود تبلغ العشره، به 10 نوع میرسه که برای نماز خوف مطرح شده، قرار شد فقط نماز ذات الرقاء رو مرحوم شهید به بحث بگذاره و مطرح بکنه. خب نماز ذات الرقاء 4 تا شرط تا شرایطش رو ذکر کردیم، وجه تسمیه رو هم ذکر کردیم. امروز میخوایم کیفیت نماز ذات الرقاء رو در جبهه جنگ عرض بکنیم. ایشون میفرماید که کیفیت نماز ذات الرقاء اینجوریه که سپاهیان اسلام به 2 گروه تقسیم میشن. امام جماعت با گروه اول 1 رکعت نماز رو در محلی که در تیررس دشمن نباشد، یعنی یه جایی که عرض کنم دشمن نتونه به اونها تیر بزنه و حمله بکنه، در اونجا میخونه. خب رکعت اول رو با اونها میخونه، بعد مأمومین یعنی اونهایی که مأموم امام هستن رکعت دوم رو به اختصار و سرعت خودشون فرادا میخونن و میرن جای گروه مشغولین جنگ رو میگیرن و اون گروه دوم میان وای میستن پشت سر امام جماعت و خودشون رو به رکعت دوم امام جماعت میرسانند. طبعا امام هم باید حمد و سوره رو در رکعت دوم به گونه ای طولش بده تا اینکه مجاهدین گروه دوم برسن. خوب دقت کنید، بعد گروه دوم رکعت دوم رو با امام میخونن و بعد از سجده دوم رکعت دوم امام جماعت، اینا چون رکعت اولشون بوده بلند میشن و رکعت دوم رو فرادا به سرعت میخونن و نماز رو عرض کنم میرسونن به سلام امام، به گونه ای که سلام نماز رو با امام عرض کنم خدمت شما با هم انجام بدن و طبعا امام هم باید تشهد خودش رو به گونه ای طول بده تا عرض کنم خدمت شما اون مأمومین گروه دوم خودشون رو بتونن به سلام امام برسانن. این کیفیت نماز ذات الرقاء است. قرار شد نمازهای 4 رکعتی هم 2 رکعت خونده بشه دیگه، تو یک نماز 2 رکعتی به این کیفیت خونده میشه. مرحوم عرض کنم خدمت شما شهید اول عبارتش اینه، خوب دقت کنید، عبارتش اینه توی عرض کنم اون گروه دوم میگه ثم تأت الاخرى، یعنی گروه دوم میان، فیصلی بهم رکعتن، یعنی امام جماعت نماز میخونه با این دسته دوم مأمومین 1 رکعت رو، ثم ینتظرهم، یعنی امام منتظر اونها میمونه حتی یتمو، تا اینکه دسته دوم مأمومین رکعت دومشون رو هم تمام کنن، و یسلم بهم، و امام جماعت با اون گروه دوم سلام رو بده. خب ببینید تو این عبارت، خوب دقت کنید، تو این عبارت پیدا نیست که آیا اون رکعت دومی را که گروه دوم خودشون دارن میخونن نماز فرادا محسوب میشه یا نماز جماعت محسوب میشه، یعنی حرفی از فرادا کردن رکعت دوم گروه دوم ایشون نزد. اما شهید ثانی، حالا خواهیم خون تو عبارت، تعبیری داره میگه فینفردون و یتمون صلاتهم، یعنی اون رکعت دوم رو گروه دوم به صورت فرادا تمامش میکنن، یعنی ایشون حکم کرده به این که رکعت دوم گروه دوم در واقع فراداست. اما عبارت مصنف این رو نداشت و حتی چه بسا ما بگیم عبارت مصنف دلالت دارد به این که تو رکعت دوم هم نماز فرادا نمیشه و جماعته. میدونید چرا؟ علتش این است که تو عبارت مصنف آخرش داشت حتی یتمو و یسلمو بهم. این یسلمو بهم یعنی سلام نماز رو با هم بدن. خب اگر فرادا شده بود چه ضرورتی داره که امام جماعت صبر بکنه تا اونها به سلام نماز امام خودشون رو برسونن؟ خب حالا چرا با این که چه بسا بگیم ظاهر عبارت مصنف این است که رکعت دومم جماعت، جناب شهید ثانی حکم به فرادا بودن اون رکعت دوم کرد؟ شهید ثانی در جواب این حرف میگه علتش این است که خود مصنف و ظاهر عبارت اصحاب و علمای عرض کنم شیعه در جاهای دیگه این است که نماز در رکعت دوم فرادا میشه. چون ظاهر عرض کنم عبارت مصنف در کتب دیگرش و دیگر اصحاب این است که فراداست، رو این حساب ما حکم به فرادا کردن، فرادا بودن کردیم و الا ما عرض کنم از عبارت مصنف در اینجا استفاده نکردیم. خب حالا یه سوال، چه فرقی میکنه اون رکعت دوم فرادا باشه یا جماعت؟ از جهت فقهی تفاوتی میکنه یا نه؟ ایشون میفرماد ثمرش این است که ما یه بحثی رو در جماعت داریم که اگر کسی نمازش رو جماعت بخواند یه فرقی با شخصی که فرادا میخونه داره و اون فرق این است که امام جماعت سهو مأموم رو تحمل میکنه. یعنی این رو عرض کنم خدمت شما در بحث سجده سهو و بحث جماعت اونجا مطرحه. اگر مأموم عملی را انجام دهد که موجب سجده سهوه، تو جماعت اگر باشه سجده سهو رو لازم نیست انجام بده، اما اگر فرادا باشه باید انجام بده. حالا تو این رکعت دوم هم همین جوره. اگر عرض کنم ما بگیم فراداست، خب طبیعتاً سجده سهو اگر لازم بشه باید انجام بده، اگر بگیم جماعت لازم نیست انجام بده. این اثر رو داره. شهید ثانی میفرماد همین نظر مصنف در کتب دیگرش خالی از قوت نیست. حرف درستی است. این تا اینجا. این مال نمازهای دو رکعتی. حالا چه نماز صبح که از ذاتن دو رکعته، چه نماز ظهر و عصر و عشا که عرض کنم به قصر خونده میشه و دو رکعته. حالا تو نماز مغرب چه جوری باید نماز ذات و رقا رو خون، اونو جداگانه عرض میکنم. نگاه کنید عبارت رو. به ان یسلل امام به فرقتن رکعتن. اینجا عرض کردم عنوانی اگر میخواید بنویسید، بنویسید کیفیت نماز ذات الرقا. شرایط شو دیروز گفتیم و چه تسمیهش هم عرض کردیم، حالا میخوام عرض کنم کیفیت رو ذکر کنیم. به ان یسلل امام، به این که نماز میگذارد امام جماعت به فرقتن با یک گروه رکعتن، یعنی یه رکعت با گروه اول میخونه، البته فی مکان لا یبلغهم سهام العدو، در مکانی که حتی الامکان تیرهای دشمن به اونها نرسه، یعنی در تیر رس دشمن نباشن. ثم ینفردون بعد قیامه، بعد از قیام امام جماعت اون گروه اول نمازشون رو به صورت فرادا تمام میکنن، یعنی اون رکعت دوم رو سریع میخونن. ثم یتمون رکعتن اخرى مخففتن، بعد تمام میکنن اون عرض کنم گروه اول رکعت دیگر را به صورت مخففه یعنی سبک، و یسلمون و سلام میدن، نمازشون رو تمام میکنن. و یأخذون موقف الفرقه المقاتله، و میرن جای گروهی که مشغول جنگن که گروه دوم باشن، جای اونها رو میگیرن. جای گروه مشغول جنگ رو میرن میگیرن. خب گروه دوم که فارغ شدن، ثم تأت الفرقة الاخرى، فرقه دوم گروه دوم میان، و الامام فی قراءت الثانیه، در حالی که امام هنوز مشغوله، عرض کنم خدمت شما قرائت رکعت دومه. معلوم میشه امامم باید طول بده، چون بالاخره تا اینا برند و اونا برگردند و بخوان نماز رو شروع بکنن خب زمان میبره، طبیعتا امام باید قرائت رکعت دومش اینقدر طول بده تا اون گروه دوم برسن. فیصلی بهم رکعتن، رکعت دوم رو عرض کنم میخواند امام جماعت با این گروه دوم، الا ان یرفع من سجود ثانیه، تا وقتی که از سجده دوم رکعت دوم امام جماعت اینا بلند شن. خب سجده دوم رو که انجام دادن، رکعت دوم امام تمام شده، اما این مأمومین رکعت اولن. ببینید، فینفردون، تعبیر مرحوم شهید ثانی این است که نماز رو فرادا میخونن، و یتمون صلاتهم، نمازشون رو تمام میکنن. عرض کنم خدمتشون، یعنی رکعت دوم رو هم میخونن اینا. عرض کنم ثم ینتظرهم الامام، اما امام جماعت منتظرشون میمونه حتی یتم متارکت دوم رو بخونن، و یسلم بهم، و امام جماعت با اونها سلام بده، یعنی سلام نماز رو عرض کنم همراه هم انجام بدن. معلوم میشه امام جماعت که مشغول تشهد میشه، تشهد چه باید اینقدر طول بده تا اونا رکعت دوم رو بخونن و به امام جماعت خودشون رو برسونن. خب تو این عبارت، اگر عبارت شهید اول رو در نظر بگیریم، رکعت دوم گروه دوم، معلوم نیست که این فرادا باشه، بلکه چه بسا بگیم ظاهرش این است که جماعته. چرا؟ چون میگه و یسلم و بهم. خب اگر فرادا باشه چه ضرورتی داره که امام جماعت صبر بکنه سلام رو با گروه دوم بده؟ این یسلم و بهم چه بسا ظاهر در این است که اون رکعت دوم هم جماعته. اما جناب شهید ثانی حکم به انفراد کرد، گفت فینفردون، حکم به فرادا بودن کرد. حالا میخواد جواب این اشکالی که ما بهش داشتیم رو شهید ثانی بده، میگه و انما حکمنا بانفرادهم، ما حکم به انفراد این گروه دوم کردیم، یعنی این که رکعت دومشون فراداست. معنی العباره لا تقتضیه، با اینکه عبارت مصنف اقتضای این فرادا بودن را ندارد، بل ربما دل سلامه بهم، بلکه چه بسا دلالت داره سلام امام با اون جماعت که گفت و یسلم بهم، علی بقاء القدوه، اون سلام دلالت میکنه بر بقاء اقتدا، قدوه یعنی اقتدا، در واقع اسم مصدر از اقتداء، بر بقاء جماعت دلالت داره که رکعت دومم جماعته. خب چرا پس ما حکم کردیم به انفراده؟ میگه تبعا للمصنف، به تبع خود مصنف، اما نه مصنف در این کتاب، نه تو این کتاب که نفرموده، حیث و ذهب فی کتبهی الى انفراده، در کتب دیگرش قائل به انفراد اونها شده، و ظاهر الاصحاب، ظاهر اصحاب هم همینه، و ظاهر الاصحاب و بهی سرده کثیر منهم بقاء القدوه، ظاهر اصحاب هم بقاء قدوه است، یعنی بقاء جماعته. عرض کنم خدمت شما و ظاهر الاصحاب و بهی سرده کثیر منهم بقاء القدوه، عذرخواهی میکنم من هم از خارج اشتباه کردم، هم اینجا ظاهر اصحاب این است که جماعت باقی است، اما چون مصنف حکم به انفراد کرده در کتب دیگرش ما اینو گفتیم، اینو اصلاح بفرمایید. خب و یتفرع علیه تحمل الامام اوهامهم علی القول به، حالا ما اگر بگیم این رکعت دوم این گروه دوم فراداست یا جماعته چه اثری داره؟ میگه ثمره این نزاع اینه، متفرع میشود بر این نزاع که جماعت است یا فرادا، تحمل امام اوهام اونها رو. اوهام یعنی سهو، یعنی اگر مأمومین سهو بکنن و ما جماعت حسابش کنیم علی القول بهی، یعنی اگر قائل بشیم که امام سهو مأمومین رو تحمل میکنه، در این صورت امام عرض کنم تحمل میکنه به این معنا که اونا اگر کاری کردن که تو فرادا سجده سهو لازم بود، اینجا که جماعت لازم نیست، اما اگر بگیم فراداست باید بگیم سجده سهو رو هم انجام میدن. ایشون میفرماد و مختاره المصنف لا یخلو من قوه، اون چه که جناب عرض کنم خدمت شما مصنف اختیار کرده در کتب دیگرش خالی از قوت نیست. خب این عرض کنم خدمت شما مربوط بود به نمازهای دورکعتی، کیفیت نماز دورکعتی در عرض کنم خدمت شما نماز ذات الربا. الان میخوایم بریم سراغ نماز مغرب. خوب دقت کنید، در نسبت به نماز مغرب عرض کنم خدمت شما یه نکته ای وجود داره، این نکته رو خوب دقت کنید که انشاءالله متوجهش بشید. یه گردنه ایست تو این بحث ما، باید از انشاءالله ازش بگذریم. ببینید در نماز مغرب که سه رکعته، امام با یکی از دو گروه یه رکعت میخونه و با گروه دیگر دو رکعت. حالا با گروه اول یه رکعت بخونه یا با گروه دوم، ایشون میفرماد امام مخیر است که با گروه اول یه رکعت بخونه، با گروه دوم دو رکعت، یا نه بالعکس با گروه اول دو رکعت بخونه و با گروه دوم یک رکعت. گرچه به نظر شهید ثانی افضل این است که با گروه اول یه رکعت بخونه و دو رکعت باقی مونده رو با گروه دوم بخونه، این افضله. چرا؟ ایشون سه تا دلیل ذکر کرده. اولا به جهت تأثیر امیرالمؤمنین در لیلة الحریر، حریر با هی دو چشم. کلمه حریر معنای لغوی صدای کلب است، صدای سگه. مراد از لیلة الحریر شب جمعه 11 صفر سال 38 هجری است که در جنگ صفین سپاه معاویه بعد از 13-14 ماه که جنگ صفین طول کشید از شدت سرما مانند سگ صدا می دادن، که در واقع اواخر جنگ صفین بوده، که گفتن در اون لیله که نامش شده لیلة الحریر، امام جنگ رو به صورت عرض کنم خدمت شما نماز مغرب رو، مغرب و عشاء رو به صورت ذات الرقا خوندن و در اونجا عرض کنم ایشون میفرماد با گروه اول حضرت یه رکعت رو خوندن و دو رکعت باقی مونده رو با گروه دوم خوندن و ما به جهت تأثیر و امیرالمؤمنین این کارو میکنیم. این یک دلیل. البته حالا در این که واقعا این اتفاق افتاده اون شب یا نه، تو حاشیه کتاب عرض کنم خدمت شما تشکیک کرده. دلیل دوم این است که اگر با رکعت با گروه اول یه رکعت بخونه و با گروه دوم دو رکعت باقی مونده رو، از جهت تعداد ارکانی که در جماعت این دو تا گروه درک میکنن به هم نزدیک میشن. چرا؟ میدونید در هر رکعت از نماز ما سه تا رکن داریم: یک قیام، قیام متصل به رکوع، دو خود رکوع، سه دو تا سجده. ما سه تا رکن داریم. پس رکعت اول سه تا رکن داره، رکعت دوم سه تا رکن داره، رکعت سوم هم سه تا رکن داره. فقط رکعت اول علاوه بر این سه رکن دو رکن اضافه داره: نیت و تکبیرت الاحرام. لذا اگر رکعت اول رو با گروه اول بخونن، دو رکعت آخر رو با گروه دوم، رکعت اول که 5 تا رکن داره با اون 6 تا رکنی که تو دو رکعت بعدی وجود داره نزدیک به همن، یعنی عدد 5 و 6 به هم نزدیکن. اما اگر بنا باشه دو رکعت اول رو با گروه اول بخونیم، 5 تا رکن تو رکعت اول، 3 تا رکن تو رکعت دوم میشه 8 تا. خب 8 تا رکن رو در واقع گروه اول درک کردن و گروه دوم که رکعت سوم رو فقط میخونن 3 تا رکن درک کردن و این عدد 8 و 3 از هم خیلی فاصله داره. اینم دلیل دوم. دلیل سوم تقارب از حیث قرائت متعین است. میدونید رکعت اول و دوم قرائت تعین داره تو حمد و سوره، اما تو رکعت سوم عرض کنم انسان مخیره که حمد بخونه یا تسبیحات بخونه، پس قرائت متعین فقط تو رکعت اول و دومه. اگر رکعت اول رو با گروه اول بخونه، رکعت دوم و سوم رو با گروه دوم، خب قرائت متعینه، یعنی حمد و سوره که تعین داشته باشه، یکیش با این گروه یکیش با اون گروه. اما اگر شما دو رکعت اول رو با گروه اول خوندی، هر دو قرائت متعینه میشه مال گروه اول و گروه دوم هیچ قرائت متعینه ندارد. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. تا اینجا رو بخونیم. اینجا رو یه مقدار آهسته تر باید پیش بریم. دقت کنید. و فی المغرب یسلی به احداهما رکعتین و بالاخرا رکعتن. در نماز مغرب که سه رکعته، میدونید نماز مغرب دیگه شکستم نمیشه، نماز میخواند امام جماعت با یکی از این دوتا گروه دو رکعت رو و بالاخرا رکعتن با گروه دیگر یک رکعت میخونه. آقا با کدوم گروه؟ با گروه اول دو رکعت بخونه یا با گروه اول یک رکعت بخونه؟ میگه مخیرن فی ذلک، در حالی که امام جماعت مخیره در این که با کدام گروه عرض کنم خدمت شما یک رکعت بخونه، با کدام گروه دو رکعت بخونه. اما شهید ثانی میفرماد ول افضل تخصیص الاولا بالاولا، یعنی افضل این است که اختصاص بده به فریق اولا، یعنی به گروه اول، رکعت اول را، و ثانیه بالباقی اختصاص بده به عرض کنم خدمت شما گروه دوم باقی نماز رو، یعنی اون دو رکعت باقی مونده رو. میگیم چرا؟ سه تا دلیل میاره. یک، تأسیان به علی علیه السلام لیلت الحریر. اولا تأسی کردیم به امیر المؤمنین لیلت الحریر، معلوم میشه ایشون معتقده که عرض کنم خدمت شما در اون لیلت الحریر، اون شب جنگ صفین، شب خاص، اونجا حضرت اینجوری نماز خوندن، یعنی با گروه اول یک رکعت خوندن، با گروه دوم اون دو رکعت باقی مونده رو. دوم، دلیل دوم، ولی تقارب فی ادراک الارکان و القراءت المتعینه. این در واقع دوم و سومه، برای اینکه این دو گروه تقارب پیدا کنن در ادراک ارکان نماز. اگر بخوایم توی ادراک ارکان نماز این دو گروه به هم نزدیک بشن، باید رکعت اول رو که 5 تا رکن داره با گروه اول بخونیم، رکعت دوم و سوم که روی هم رفته 6 تا رکن داره با گروه دوم، که این 5 و 6 به هم نزدیک بشن. و الا اگر دو رکعت اول شما با گروه اول بخونیم میشه 8 تا رکن، رکعت سوم 3 تا رکنه، تقارب ایجاد نمیشه. این شد لیتقارب فی ادراک الارکان. ول قرائت المتعینه، قرائت رو عطف به ادراک بکنید، یعنی برای این که تقارب ایجاد بشه بین این دو گروه در قرائت متعینه، که قرائت متعینه حمد و سوره ایست که در رکعت اول و دوم خونده میشه، که اگر شما رکعت اول رو با گروه اول، دو رکعت بعدی رو با گروه دوم بخونیم، قرائت متعینه یکیش میشه مال این، یکیش میشه مال اون. خب اینجا تقارب داره، بلکه مثل همه، برخلاف صورتی که دو رکعت اول رو با گروه اول بخونیم که هر دو قرائت متعینه میشه مال گروه اول. خب این سه تا دلیل برای این که ما عرض کنم خدمت شما افضل این باشد که ما با گروه اول رکعت اول رو بخونیم و با گروه دوم دو رکعت بعدی رو. این و تکلیف و ثانیه به بعد، دوستان تو این دو سه سطر خوب دقت کنید. مرحوم علامه حلی در قواعد فرموده افضل این است که امام جماعت با گروه اول دو رکعت اول رو بخونه، اما با گروه دوم یه رکعت بخونه، برخلاف اون فرمایش مرحوم شهید ثانی. درست در مقابل شهید ثانی میگه خوبه که با گروه اول دو رکعت بخونه، دو رکعت اول رو، با گروه دوم یه رکعت بخونه. چرا؟ علتش چیه؟ ببینید ایشون دلیل آورده به این که، خوب دقت کنید اینجا رو، اینجا همون جاییه که عرض کردم گردن است، اینجاست. ایشون دلیل آورده به این که اگر با گروه اول یک رکعت بخونه، یه مشکلی پیش میاد، با یه مانعی ما برخورد میکنیم. مانع چیه؟ مانع این است که وقتی گروه دوم میاد، گروه دوم طبیعتاً میخواد رکعت دوم رو اقتدا کنه به امام، در رکعت دوم ملحق بشه به امام. خب وقتی رکعت دوم ملحق شد به امام، امام موقع تشهد رکعت دوم میشینه برای تشهد، اما مأموم که گروه دوم باشن الان تشهد ندارن، باید نیمخیز بشینن، معطل بمانند که امام جماعت تشهدش رو بخونه برای متابعت. بعد امام جماعت که پاشد برای رکعت سوم، اونم پاشن برای رکعت دومشون. یعنی به اندازه تشهد امام این گروه دوم اینجا معطل میشن و این معطلی با بناء صلات خوف بر تخفیف نمیسازه، چون آخر فرض این است که فضا فضای جنگه. یعنی ما تو صلات خوف میخوایم هر چه زودتر مجاهدین برگردن به جنگ و این جور در نمیاد، چون اینا به اندازه یک تشهد اینجا بیشتر معطل میشن. خب این عرض کنم خدمت شما حرفی که جناب علامه حلی در اینجا زده و به این دلیل تمسک کرده، گفته افضل این است که امام با گروه اول دو رکعت بخونه که این پیش نیاد. جناب شهید ثانی دو تا جواب میده، هر دو جواب رو ما بهش اشکال داریم. فعلا اصل جواب ها رو ما بفهمیم، بعد اشکالات رو عرض میکنم براتون. ببینید ایشون جواب اولی که میده اینه که چه با گروه اول یه رکعت بخونه که ما میگفتیم افضله، چه با گروه اول دو رکعت بخونه که علامه حلی میفرمود افضله. در هر دو صورت تشهد اول که امام میخونه زمان خودش رو میبره، وقت میگیره، پس عملا تفاوتی نمی کند و هیچ فرقی نداره. بالاخره امام جماعت باید اون تشهد رکعت دوم رو بخونه دیگه، چه فرقی میکنه؟ عرض کنم خدمت شما با دسته اول بخواد دو رکعت بخونه تخفیفی حاصل نمیشه، آخرش بالاخره یکی از این دوتا گروه باید معطل بمونه به اندازه این تشهد، چون این تشهد رو بالاخره امام جماعت باید بخونه دیگه، درست شد؟ این جواب اول جناب عرض کنم خدمت شما شهید ثانی. خوب دقت کنید، من این مقدار رو بخونم بعد جواب عرض کنم براتون. ایشون می فرماد و تکلیف الثانی بالجلوس للتشهد الاول مع بنائها علی التخفیف یندفه. این اشکال جناب علامه حلی است، این که عرض کنم خدمت شما این تکلیف رو مبتدا قرار بدید، یندفع رو خبر. تکلیف گروه دوم یعنی این که ما تکلیف میکنیم گروه دوم رو بالجلوس للتشهد الاول، یعنی اگر بنا باشه گروه دوم در رکعت دوم به امام جماعت ملحق بشن، این که جناب شهید ثانی میگفت افضله، افضل این است که گروه اول یه رکعت بخونن گروه دوم دو رکعت بعدی رو، پس گروه دوم باید رکعت دوم ملحق بشه. اما این لازمش این است که گروه دوم بهش تکلیف بشه که تو بنشین لتشهد الاول، یعنی وقتی امام جماعت داره تشهد رکعت دومشو میخونه تو همینجور بیکار بشین. خب این تکلیف مع بنائها علی التخفیف، با بنا گذاشتن عرض کنم صلات خوف، با بنا صلات خوف بر تخفیف جور در نمیاد، درست شد؟ ایشون میفرماد این اشکال، اشکال جناب علامه حلی، که همین اشکال باعث شده که ایشون معتقد بشه که افضل این است که گروه اول دو رکعت با امام بخونن گروه دوم یه رکعت بخونن، ایشون میفرماد این اشکال یندفه. خیلی تلگرافی ایشون اینجا رد شده، یعنی عبارتش انصافا خیلی موجز کوتاه با مبتدا اشکال علامه حلی رو مطرح کرده. این که علامه حلی معتقد شده، ببینید چجوری بیان میکنم، یه بار دیگه بیان کنم، این که جناب علامه حلی معتقد شده که گروه اول دو رکعت بخونن با امام جماعت، به چه دلیل؟ به این دلیل که اگر گروه اول یه رکعت بخونن لازمش تکلیف و ثانیه بالجلوس للتشهد الاول، لازمش این است که گروه دوم تکلیف بهشون بشه که شما برای تشهد اول همجور بشینید بیکار، مع بنائها علی التخفیف، با اینکه ما میدانیم بناء صلات خوف بر تخفیف است که زودتری نماز رو تموم بکنن. ایشون میفرماد این حرف یندفه، این حرف دفع میشه. با چی دفع میشه؟ این به استدعایی جواب در واقع عرض کنم خدمت شما اول جناب شهید ثانی است، به استدعای زمانن علی تقدیرین، به این که عرض کنم خدمت شما این تشهد استدعا دارد یک زمانی را، یعنی چه یک رکعت با گروه اول بخونه چه دو رکعت بخونه استدعا دارد این تشهد اول یه زمانی رو. بالاخره امام جماعت باید این تشهد رو بخونه دیگه. ها علی تقدیرین، علی تقدیرین یعنی چی؟ یعنی چه عرض کنم خدمت شما رکعت اول با گروه اول بخونه چه دو رکعت رو با گروه اول بخونه فرقی نمیکنه، یعنی یه زمانی رو بالاخره میگیره، این زمانن میشه مفعول استدعا. لذا عرض کنم در واقع تفاوتی نمیکنه. فلا یحصل به ایثار الاولا تخفیفون، پس حاصل نمیشود به واسطه انتخاب دسته اول برای اینکه دو رکعت با اونها بخونن، ایثار الاولا یعنی انتخاب دسته اول که دو رکعت با امام جماعت بخونن، با این کار تخفیفی حاصل نمیشه، تفاوتی حاصل نمیشه. این دوستان عرض کنم خدمت شما جواب اول جناب شهید ثانی. ایشون میفرماید من عرض میکنم که این جواب جواب درستی نیست. چرا؟ ببینید دوستان، علتش این است که امام جماعت، خوب دقت کنید، علا ای حالن به اندازه 6 رکعت نمازش طول میکشه. چرا میگیم تو این نماز مغرب به اندازه 6 رکعت نمازش طول میکشه؟ علتش این است که باید اینقدر نماز رو طول بده تا دسته اول 3 رکعتشون تمام بشه، دسته دوم هم 3 رکعتشون تمام بشه و بتونن تو سلام نماز ملحق بشن به امام جماعت. پس بالاخره به اندازه 6 رکعت طول میکشه. اگر رکعت اول رو با گروه اول بخونه، لازمش این است که گروه دوم موقع تشهد اول امام بیکار منتظر بمونن، یعنی به اندازه همون چند ثانیه ولو 30 ثانیه منتظر بمونن و بعد که بلند شدن جدای از این معطلی برای تشهد امام، خودشون هم باید دو تا تشهد بخونن. یعنی گروه دوم علاوه بر این که اون 3 رکعتشو باید کامل بخونه، تشهد اولشو باید بخونه، تشهد دوم رو هم باید بخونه تو سلام ملحق به امام بشه، علاوه بر اینها یه معطلی برای تشهد امام هم دارد و امام باید به اندازه 3 رکعت گروه دوم اینقدر نمازشو طول بده تا گروه دوم برسونن خودشونو. اما جدای از همه اینها باید گروه دوم به اندازه اون تشهد اول امام بیکار بنشینه و لذا نهایتاً به اندازه 1 تشهد هم نماز امام و هم گروه دوم بیشتر طول میکشه، چون بالاخره امام هم باید معطل اونا بمونه دیگه، هرچی اونا معطل بشن امام هم بعدش باید معطل بمانه. این اشکال رو مرحوم سلطان العلماء در جلد 1 صفحه 112 حاشیه خودش فرموده. این عرض کنم جواب اول شهید ثانی و اشکالی که ما به جواب اول کردیم. جواب دوم شهید ثانی اینه. ببینید ایشون میفرماید که طبق قول شما، آقای علامه حلی، شهید ثانی داره به علامه حلی میگه، میگه طبق قول شما هم که میفرمایید امام با گروه اول 2 رکعت بخونه، اگر بنا باشه امام با گروه اول 2 رکعت بخونه چه اتفاق میفته؟ ایشون میفرماد باز گروه دوم وقتی ملحق به امام شد، لازم است که امام برای تشهد اول گروه دوم معطل بمونه. چرا؟ چون گروه دوم تو رکعت سوم اینجوری ملحق میشن به امام. خب تو رکعت سوم که ملحق شدن به امام، امام باید عرض کنم بعد از سجده دوم رکعت سوم خودش معطل بماند تا وقتی که اون گروه دوم رکعت دومشونو بخونن، رکعت سومشونو بخونن، تشهد رکعت دوم رو بخونن. پس بازم نماز طول میکشه به واسطه انتظار امام تا تشهد اول مأمومین تمام بشه. یعنی آخرش این انتظار باید اتفاق بیفته. نگاه کنید، ولتکلیف ثانیه، این لتکلیف ثانیه را عطف کنید به باستدعائهی، یعنی یندفع باستدعائهی و یندفع لتکلیف ثانیه. ثانیه یعنی گروه دوم، چون گروه دوم مکلف بالجلوس للتشهد الاول هستن علی تقدیر الاخر. علی تقدیر الاخر یعنی طبق قول شما آقای علامه هلی که امام با دسته اول دو رکعت بخونه. اگر امام با دسته اول بخواد دو رکعت بخونه، باز هم اون گروه دوم تکلیف داره که بنشینه برای تشهد اول خودش، و وقتی که گروه دوم باید بنشینه امام هم باید معطل بمونه. پس بالاخره این زمان رو عرض کنم اینجا طول میکشه. اینم اشکال دوم جناب شهید ثانی، که این اشکال دومم دوستان به نظر میرسه حرف درستی نیست. چرا؟ علتش این است که این معطلی امام عرض کنم برای تشهد اول این گروه دوم علا ای حال وجود داره. یعنی چه گروه عرض کنم خدمت شما دوم در رکعت دوم ملحق بشن، طبق نظر شهید ثانی، چه در رکعت سوم ملحق بشن طبق نظر علامه. بالاخره گروه عرض کنم دوم تشهد اول خودشون رو و همچنین تشهد دوم رو همه رو باید انجام بدن، آخرش تو سلام باید به امام ملحق بشن. پس بالاخره این که گروه دوم باید به اندازه تشهد اول وقت بگذراند، این تفاوتی نمیکنه. چون عرض کردیم امام جماعت بالاخره باید به اندازه 6 رکعت نماز خودش رو چکار کنه؟ طول بده. لذا تو این جهتی که شما میفرمایید فرقی بین این فرض علامه و فرض شهید ثانی وجود نداره. اما اون جهتی که علامه فرمود این بود که مأمومین طبق این که رکعت دوم ملحق بشن، موقع تشهد امام بیکار و معطل میمونن و این مازاد بر دوتا تشهد خودشونه. لذا عرض کنم باز حرف علامه هلی سر جای خودش درسته. علی ای حال اگر ما این مقدار معطلی را دلیل بر افضلیت عرض کنم این که دو رکعت اول رو امام با گروه اول بخواند بدانیم، حرف تمامه و این اشکالات به جناب علامه هلی به نظر ما وارد نیست. یک نکته دیگر این آخر کار ایشون می‌فرماید و دیگه تمام، و اون این که موقع نماز جماعت باید عرض کنم این مأمومین اسلحه خودشون رو، سلاح خودشون رو همراه داشته باشن. علتش این است که در آیه شریفه فرمود ولی یأخذوا اسلحتهم، یعنی امر شده بهش، امر مقتضی وجوب است. مراد از اسلحه هم آلت قتاله است مثل شمشیر و خنجر و امثال اینها، هم آلت دفعه مثل سپر و زره و امثال اینها، ولو نجس هم باشه، یعنی اینا ممکنه خونی هم باشه ها، اشکال نداره اینا رو همراه خودشون داشته باشن، مگر اینکه مانع بعضی از واجبات نماز بشه که اونجا اگر اختیار دارن و اضطراری وجود نداره اونجا عرض کنم باید کنار بگذارن، اونم در حال اختیار، باز در حال اضطرار نه. میفرماید و یجب علی المصلین اخذ السلاح، واجب است بر نمازگزاران اخذ سلاح، یعنی سلاح رو همراه خودشون داشته باشن. چرا؟ للامر بهی المقتضی له، به خاطر امری که به اخذ سلاح شده که مقتضی وجوب است. چون در آیه شریفه فرمود و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولیأخذوا اسلحتهم، ولیأخذوا اسلحتهم یعنی وقتی داری نماز عرض کنم در جبهه جنگ با اونها میخونی اینا اسلحه همراهشون باشه. عرض کنم و هو آلت القتال و دف، مرادمون از سلاح هم آلت قتال است یعنی مثل شمشیر خنجر نیزه، و هم آلت دفعه مثل زره سپر، من از سیف شمشیر سکین چاقو رمح نیزه و غیرها، و ان کان نجسن، ولو این آلت نجس باشد، الا ان یمنعم، مگر این که من کند این سلاح شیئا من الواجبات رو، یعنی مانع واجبات باشه. مثلا یک کسی کلاه خود بذاره سرش نتونه سجده کنه، یعنی نتونه پیشانیش رو به مهر بگذاره، او یعزی غیره، یا این که اذیت بکنه غیر رو، مثلا نیزه رو بیاره وسط جماعت که باعث اذیت و آزار دیگران باشه، که اینجا باید عرض کنم اینا رو دیگه نیاره، اونم تازه چی؟ فلا یجوز اختیارن، اختیاراً جایز نیست و الا همینجا هم اگر اضطراری باشه مانعی نداره. دیگه بقیهش میمونه انشاءالله جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.